ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر دوخ شرط است ما برده ایم، اگر دوخ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر دوخ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان برده ایم، گواهی بخواهید اینت گواه، همین زخمهایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر به سیم، از این دست عمری به سر برده ایم، دلی سر بلند و سری سر به سیم، از این دست عمری به سر برده ایم، از این دست
گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم.
اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان گرده ایم، گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم. ترانه بسیار زیبایی که با شعر زنده یاد قیصر امینپور و صدای جاودان استاد ناصر عبداللهی اجرا شد و شنیدیم. جناب دکتر موحد، در یادمان قیصر هستیم و این شعرش، این غزل عجیب و غریبش، از همون شبی که سروده شد بر زبان خوانندگان و شنوندگان سرازیر شد. پایان این شعر پس از مقدمه‌ای که از زخم‌ها و دردها میگه، از دوست و دشمن، از هر دو گلایه‌ای میکنه، اما آخرش خیلی زیبا جمع میکنه، چون عاشق اهل گلایه نیست، یک حکایت درد میکنه و آخرش میگه با همه این زخم‌هایی که ما هنوز نشمردیم، اونقدر زیاد هستند، بر سرتاسر زندگی ما هست رد پای این زخم‌ها، اما دل ما سربلنده و سرمون سر به زیر. چه ارتباطی از نظر فلسفه اخلاقی، اون فرایند فردانیت و شکلگیری هویت یک شاعر در مسیر پویش کمال خودش وجود داره که ارتباطی ایجاد میشه بین سربلندی و سربزیری؟ دلی که سربلنده و انسانی که سربزیره ظاهراً متضادن، یکی بالاست یکی پایینه، چیست؟ چگونه میتوان از نظر فکری و فلسفی این نگاه رو حذف کرد؟
این غزل، من فکر میکنم شاید اینجوری بتونیم تعبیر بکنیم که شناسنامه نسل قیصره، با توجه به اینکه این شناسنامه در ثبت احوال عالم انسانی ثبت شده بح بح. و با این که داره یک معضل و یک دغدغه انسانی رو بیان میکنه، غزلیست کاملا ترجمه پذیر. من فکر
اصلا ویژگی تمام شعرهاشه این که ترجمه پذیرن به همه زبانهای جهان،
یعنی اصلا متعلق به فرهنگ خاصی نیست، اما داره نسل خودش رو معرفی میکنه و من گمانم اینه به نوعی خلاف جهت آب حرکت کردن مجموعه آینه‌های ناگهان، در سالهای منتشر شده که خب شاید دوستان قیصر امینپور، هم نسلهای قیصر امینپور خب به دنبال یه سری منصبها بودند و اونها رو فتح کردند و خیلی هم حال خوبی داشتند، اما همدلان قیصر امینپور زبان به این بس و شکواها باز کردند. اخوانیهایی که قیصر امینپور با مرحوم سید حسن حسینی با هم دارند و این به نوعی یک اخوانیه سرگشاده است برای تمام کسانی که همدل قیصر هستند. خب اینجا من فکر میکنم کاملا به میدان نبرد آمده، اما با سلاح دل، و شاید یک روزی سربزیری به نوعی انفعال محسوب میشد و اون کسی سربلند بود که سربردار کرده باشه، اما قیصر اینجا دلش رو دار میزنه و سعی میکنه در میان جامعه همون قیصر سربزیر مهربان آرام باشه، اما دلی سرکش داره که
اونجا که میگه بله گریز از میان مایگی آرزوی بزرگ است. بله. چه شکوهی بله. دارند راست قامتان.
دقیق.
نه آنچنان بزرگم نه آنچنان کوچکم که از یادم ببرند یا به یادم بیارند. بعد آخرش میگه گریز از میان مایگی آرزوی بزرگ است. این که دلی سربلند رو این چنین تعبیر میکنید که دل را بر دار زدند و بر بلند آوردن خیلی زیبا بود.
میگه اگر دل دلیل است آورده ایم. اگر داغ شرط است ما برده ایم. و واقعا یک جهانبینی نوینیه، نه تنها قیصر امینپور، شعرش و شخصیتش کاملا منطبق، شخصیت هنریش نگاه علمیش هم منطبق بر همونه. وقتی که پایان نامه فارغ التحصیلی ادبیاتش عنوانش سنت و نوآوری در شعر معاصره، یعنی این تضاد رو به هیچ عنوان اونجوری که متعارف هست نگاه نمیکنه بهش و یه جوری انطباق بین این دو مفهوم متضاد میبینه. خب در شعرش هم همین رو ما داریم میبینیم، یعنی در نهایت ایستادگی، در نهایت فریادی که داره میزنه قیصر امینپور.
بسیار عالی، ممنون از تحلیل و تعبیر قشنگی که در مورد شناسنامه شعری او که در این ترانه‌ای بود که با صدای جناب عبداللهی شنیدیم ارائه دادید. شنوندگان همراه برنامه با من قدم بزن، سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه هستید. بریم در خدمت مهمان تلفنی برنامه باشیم، جناب دکتر محمد خلیل طالبانپور. آی دکتر طالبانپور، صدای بنده رو میشنوید؟
بله، من در خدمت شما.
درود مجدد خدمت شما. آی دکتر طالبانپور، صحبت از سنت و مدرنیته در کار قیصر آمد، کتابی که حاصل پایان نامه دکترای او بود و میدونیم که دکترا رو هم در سنین بالاتر گرفت، فکر کنم 36-37 سالی داشت که وارد حوزه دکترا شد. شما در سنت و مدرنیته و برخورد او با جهان ادبیات در این کتاب چه تزها و چه نگاه‌های تازه‌ای می‌بینید جناب طالبانپور؟
اولا که واقعا با خدا رو شکر کنیم که پایان‌نامه ایشون رو فکر می‌کنم نشر علمی فرهنگی منتشر کردن، در دسترس علاقمندان قرار گرفتن. همون نگاهی که دوستمون آقای موحدم فرمودن، یعنی ایشون به نظر من خیلی تلاش کردن، تو پایان نامه ما اینو میبینیم و تو این کتابم میبینیم که خیلی تلاش کردن که حالا بین نظریه های سنتی ادبی ما و نظریه های معاصر که بیشتر فکر میکنم که غربی ها موفق تر از ما بودن در نظریه پردازی و شاید ما به نوعی اصلا نتونستیم همچین کاری انجام بدیم و فقط استفاده کردیم، اگر البته درست استفاده کرده باشیم، ایشون خیلی سعی کرده تعادلی برقرار بکنه. به هر حال ما در حوزه نقد ادبی، شما این کتاب وقتی نگاه میکنید، خانه آرزوها رو داشتیم و همسال خانه آرزوها اومدن یک تعادلی رو برقرار کنن. من فکر میکنم البته شخصیت قیصر رو ما بیشتر باید در شعرش جستجو بکنیم. یعنی قیصر خودش رو وقف کرده بود، وقف شعر کرده بود. اون دوره‌ای که مدیر نشریه بخش شعر نشریه‌ها بودن در حوزه هنری بخش شعر رو راه انداختن، به نظر من قیصر زندگی و شخصیت خودش رو کامل وقف شعر کرده بود و از اون دست شاعرانی هم بود که وارد دانشکده شد، دم در ذوق خودش رو به نگهبانی نداد و ذوقش رو نگه داشت. اینم نکته بسیار مهمیه، یعنی شما بدونی ایهام چیه و بعدم بتونی ازش استفاده کنی، بدونی تشبیه چیه و بعدم بتونی در شعر خودت اون رو درست بنشونی، این هم حرف بسیار مهمیه. ما شاعر از این دست زیاد نداریم در دوره معاصر که بتونن دروس آکادمیکو آشنایی داشته باشن و بعد هم شعرشون با همون ذوق و با همون شوق سروده بشه.
آیه دکتر طالبانپور میبخشید، تغییر احساس میکنم شعر آموزی و به شعر آمدن یک انسان، یعنی اون حدوث شعری، اون انقلاب درونی که به شعر ختم میشه. البته نه فقط شعری که به زبان و واژه ها روی کاغذ نگاشته میشه، منظور بنده یک نگاه شاعرانه و یک حلول هویت شاعرانه و ادیبانه درون انسان هست. یک نگاهی که مثلا باد صبا را پیام آور حضرت دوست میبیند و در هر چیزی ردپایی از خالق، ردپایی از اون قلب تپنده کیهانی مشاهده میکنه. چنین چیزی منظورم هست. من احساس میکنم مثل زبان آموزی برای یک کودکه. مثلا وقتی که نورون‌های آینه‌ای اطراف گوش کودک فعال میشن در سنین 2-3 سالگی و آهسته شروع میکنه به تمرین و تقلید حرکات فک و زبان بزرگترهای خودش و الفبا رو آهسته آهسته بر زبان میاره، این ناقوس زبان رو درون طبل دهان به حرکت در میاره، به سقف و بدنها میکوبه و اصوات جاری میشن. حقیر احساس میکنم یک شاعر خودش رو، یعنی تمام پیکره روانتنی خودش رو به عنوان ناقوسی برای آفرینش، یک زبانی که باید حرکت کند، به در و دیوار این طبل کیهانی بخورد و از برخورد بیواسطه او با طبیعت و جهان شعر آفریده میشه. من احساس میکنم قیصر این نگاه رو نه تنها بهش رسید، به قول شما تونست در اشعار خودش نمایش بده و احضارش کنه. یعنی در واقع میخوام بگم گذار و تفاوت قیصر با شاعران هم نسل و هم قطاران خودش در اینه که البته ما با احترام تمام به همه صاحب نظران و صاحب مکتبهای ادبی امروز این جمله رو به زبان میاریم، بزرگان بسیاری داریم مانند قیصر، حالا در شب یادمانش او رو بهانه کردیم، تفاوتش اینه که او یک بار دیگر کودک شد و زبان رو از نو آموخت. دیگه به کار بردن آرایه های ادبی مثل ایهام تناسب، مثل جناس و امثال این برای او شد مثل به کار بردن حروف الفبا در دهان. همچنین که زبان به روانی میچرخد و لام و نون و کاف و اینها بیرون میاد، برای او اتفاقهای زندگی، رویدادها مثل حروف الفبا بودن. یعنی یک برخورد زبانشناسانه با جهان داشت. این بیواسطه بودن خیلی مهمه، بدون واسطه نشانه ها، بدون واسطه واژه ها، با دلالت ذاتی و ایندیکیتیو با جهان روبرو شد. من به هر حال مجری هستم و قرار کوتاه صحبت کنم، بیشتر بشنوم. اینها هم صرفا تحریک و تلنگریه که کارشناسان عزیز ما بیشتر برای ما صحبت کنن. آقای طالبانپور میشنویم ادامه صحبت.
خواهش میکنم. اتفاقا خیلی بحث و خوب جای آوردین. ببینید در حوزه حتی بلاغت به نظر من قیصر باز از معدود شاعرانیه که از حوزه علم بدیع و بیان عبور کرده کم و بیش و خیلی عبور موفقی داشته و به معانی قدم گذاشته و این نشون دهنده پختگی و سرآمدگی یک شاعر میتونه باشه. حالا اصلا بحث و قیاس نیست. وقتی نگاه میکنیم مثلا سعدی، خب به نظرم شاید بزرگترین شاعر ما در حوزه علم معانی باشه. مثلا شعر روز مبادای قیصر رو نگاه کنید، وقتی تو نیستی نه هست، های ما چونان که بایدن نباید ها، مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض میخورم، عمریز لبخند های لاغر خود را در دل ذخیره میکنم، باشد برای روز مبادا، اما در صفحه های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست. آن روز هرچه باشد، روزی شبیه دیروز، روزی شبیه فردا، روزی درست مثل همین روزهای ماست، اما کسی چه میداند، شاید امروز نیز روز مبادا باشد. وقتی تو نیستی نه هست، های ما چونان که بایدند نباید ها، هر روز بی تو روز مباداست. امیدوارم درست خونده باشم چون از حفظ خوندم. ببین اصلا این شعر چه پیشیدگی داره، یعنی واقعا دیگه اوج شاعرانگی یک شاعره. نه آرایه خیلی عجیب و غریبی داره، نه بازی کلام، شعریه که فقط واژه ها درست سر جاشون نشستن و از نهاد پاک بشر بیرون اومده. همین، یعنی از نهاد پاک شاعر کلمه ها جوشیده و مثل یک آبشار روان شده و شما دارین آبشار رو تماشا میکنید. من میگم خیلی خیلی راجع به قیصر میشه صحبت کرد، خیلی راجع به این سادگی کلامش، راجع به اینکه در بحث بلاغی چه کرده، اینکه شخصیتش. یه خاطری هم تعریف کنم. یه روز ما قرار داشتیم در خانه شاعران، جلسه بود، دوستا دیگه هم بیان، من اسمشون رو نمیارم چون خدا رو شکر زندن همشون. قیصر حالش هم اون روزها خوب نبود، اون بحث کلیش و اینها که میدانیم و بگذاریم تلخه.
بله.
ایشون به موقع اومده بود، دوستان دیگه نیومده بودن، حالا دوستان دیگه درگیر مشاغلی داشتن، یکی نمیدونم نماینده شده، یکی فلان شده، یکی مدیر شده. میخوام بگم که خیلی راحت نشسته بود، داشت کتابشو میخوند و کارشو انجام میداد تا دوستان دیگه بیان و به اون جلسه برسن. اون سادگی تو زندگیش هم بود به قراری که داشت، و اون چیزی که ما نمیبینیم اون روزها، دوستان سر عهد و پیمان خیلی کم موندن و کم هستن. امیدواریم که بتونیم زودتر خودمون رو پیدا کنیم، به اون قرار اصلیمون برسیم که بیراهه نریم از این بیشتر.
سپاس از شما جناب دکتر طالبانپور که وقت گرانبهاتون رو به برنامه با من قدم بزن دادید و برای ما از دنیای قیصر امینپور و بازشناخت او یک بار دیگر صحبت کردید. هر کجا هستید دست حق همراه شما، سبز و پیروز باشید.
خدا
نگه داره شما. شنوندگان عزیز و همراه برنامه با من قدم بزن، خوشا گام سبز شما در این برنامه و خرسندیم که با ما در شبکه رادیوی گفتگو همراه هستید. در شب یادمان دکتر قیصر امینپور بریم با هم ترانه بهشت یاد رو با صدای استاد علیرضا افتخاری بشنویم که شاعر این شعر هم مرحوم قیصر امینپور بودن.
جان در همه جا در زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری. من کبیر خار و خسم، گر به فریادم نرسی من چو مرغی در قفسم، تو با منی اما من از خودم دورم، چو قطر از دریا من از تو مهجورم. ای نامت از دل و جان در همه جا به هر زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همیشه در دل ما کهکشان جاری. دوزخ کجاست؟ عشق تو در سرشت من با دل و جان آشناست، با یادت ای بهشت من آتش دوزخ کجاست، عشق تو در سرشت من با دل و جان آشناست، چگونه فریادت نزنم، چرا دم از یادت نزنم، در آج تنهایی اگر زمین ویران شود، جهان همه بیگان شود، با مایی ای نامت از دل و جان در همه جا به هر زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری.
خب جناب دکتر موحد، در یادمان قیصر روم سخن به سر میبریم و از شما و کارشناسان دیگر پیرامون شخصیت او و ویژگی‌های اخلاقی او بسیار شنیدیم. بریم اندکی در مورد برخورد کارشناسانه قیصر امینپور با جهان زبان و جهان واژه‌ها و جهان ادبیات روبرو بشیم. یعنی شنوندگان رادیو گفتگو که خودشون اهل مناظره و اهل نظر هستند، بیگمان مشتاقن که در این بحث گفتگوی پیرامون برخورد تخصصی قیصر با مسئله زبان بشه که چرا این همه نام او برای ما ارزشمنده، مگر او چه کرده در حوزه زبان. به نظر شما از بین شعرهای او آیا شعر جنگ که پیشتر هم ازش صحبت کردیم در اوان جوانی او سروده شده، اما یه پختگی و یه منظومه یه دید عجیبی پشت این شعر هست، به نظرتون خوبه که با این ورود کنیم به جهان زبانشناسی قیصر امینپور؟
من فکر میکنم یک مقدمه‌ای رو لحاظ بکنیم و پیرامونمون یه گفتگوی داشته باشیم، بعد وارد مصادیق بشیم. شما نکته خیلی خیلی مهمی رو مطرح کردید تو گفتگویی که با دوست عزیزم جناب آقای دکتر طالبانپور داشتید، و اینکه گویا قیصر یک بازگشتی به دوران کودکی خودش داره.
خب یکی ببخشید بهش میگن تروماتیسم کودکی، من شخصا اینو در قیصر احساس میکنم. خب بازگشت به کودکی، بازگشت به زهدان مادر.
یکی از آثار مهجور مانده از قیصر امینپور کتاب شعر و کودکیه.
به به.
که متاسفانه شاید به خاطر اینکه بسیار حرف نوینی رو مطرح کرده و خیلی از هم اصلان ما متوجه نشدن که قیصر چی گفته، چون قیصر رو نشناختن، خیلی جای کار داره برای اهل پژوهش که روی این کتاب کار بکنند.
فرمودید اسم کتاب چه بود؟
شعر و کودکی، که شعر و سال 85 انتشارات مروارید منتشر کرده.
یعنی یه ارتباط عجیبی قیصر بین کودک شدن و شاعر شدن میبینه، یه کودکی مجدد.
تئوری اصلی که مطرح میکنه تو این کتاب اینه که شعر گونه ای از بازگشت به کودکی است.
چقدر زیبا.
و با مقدماتی که تو بحث روانشناسی کودک مطرح میکنه و نشون میده که واقعا ایشون یک انسان ذوالوجوه بوده و ذوالفنون بوده که جدا از ادبیات علوم جدید رو هم دقیق مطالعه میکرده و به این نظریه رسیده و کاملا هم فروتنانه برخورد میکنه با این بحث و اصلا ادعای این رو نداره که من نظریه علمی دادم و همه مجامع باید بیان دفاع بکنند و حمایت بکنند. نه، حرفش رو زده شاید برای آیندگان و من فکر میکنم خودش رو بیان کرده. یعنی شاید بتوان اینجوری گفت که قیصر امینپور چون خودش یک شاعر فطریست و این کودکی کودکی کم سن و سالی نیست، این کودکی رو شاید بشه تعبیر کرد به اون وجود قدیمی خودمون، اون حقیقت قدیمی یک انسان که الان ما در این عالم ماده خیلی از حقایق رو که داریم دریافت میکنیم بازمانده همون اتفاقاتی است که در زمان قدیممون که شاید یادمون نیاد در عوالم قبلی که به سر می بردیم و الان شاید یک سایه هایی و یک ازله از اون حقایق رو داریم مشاهده می کنیم.
آی دکتر موحد اجازه دارم ورود کنم به صحبت میکنم.
استفاده
می کنم. آی دکتر یه بحثی هست در مقامات حکمت در پویش فلسفی، من همیشه دوست دارم به جای عرفان و فلسفه و اینها بگم پویش فکری و به جای فیلسوف و دکتر و دانشمند و حکیم و اینها بگم پویشگر فلسفه، پویشگر فکر. حقیر احساس میکنم بعد از دنیای بحث و استدلال جهان دیگری گشوده میشه که جهان به قول شاید شیخ شهاب سهروردی جهان اشراق هست، جهان ذوق هست، جهان دلالت ذوقی هست، جهان تفکر کودکانه هست. برخورد اشراقی کودک با جهان، برخورد بی زبان، کودکی که زبان نمیداند چگونه با جهان برخورد میکند، وسیله اپیستمولوژیک، ادراک شناسانه کودک برای برخورد با پدیده های جهان چیست؟ اگر زبان نیست پس چه هست؟ پس چیز عمیق‌تر و بزرگتری از زبان بشری و واژه‌ها وجود داره که به قول شما فطری هست. یک دانش فطری در حافظه سلولی آدمی وجود داره که کودک در بدایت امر با همان به آغوش مادر و به آغوش پدیده‌های طبیعت وارد می‌شود. حالا در دامان فرهنگ و خانواده و در اون آنتاگونیسم اجتماعی کودک لباس هویتی بر تن می‌کند. اگر مسئله هویت رو مطابق با مسئله معناشناسی مینینگ در عالم زبان بررسی تطبیقی بکنیم، به قول امثال ژاک دریدا و اینها و لاکان و حتی ابن سینای خودمون، در واقع معنا یافتن یک واژه مثل هویت یافتن یک انسان هست. به همین خاطر در رویکرد فلسفی و اشراقی میگن که انسان کلمت الله هست. کلمات کبرای الهی داریم، حالا ایزدان هستن، کلمات وسطا و کلمات صغرا که نفوس ناطقه آدمی باشه. کوتاه کنم کلام رو، اینو میخوام بگم، اون کودک شدنی که قیصر امینپور و شما بهش اشاره میکنید و حقیر هم به زبان آوردم، آیا قبول دارید نوعی پیراستگی هست؟ یعنی به جای آراسته شدن به دانش ها، به جای آراسته شدن به جهان بحث و استدلال و جمع‌آوری اطلاعات و سواد، نوعی پیراستگی بایستی اتفاق بیفته. اون لازمه، اون طی طریق دانشگاهی و جمع‌آوری سواد بسیار برای یک اندیشمند لازمه، اما در آن ماندن مساویست با پوسیدن در صف شاعران ناموفق.
دقیقا.
اگر از آن جهان بیرون اومد و اون فراموشی عارفانه دست داد، بیکره ذوق و دوغ ترش فراموشی، فلسفه جز فلفل عذاب نخواهد بود. اون دوره فطرت و فراموشی باید اتفاق بیفته، مثل اون دو سالی که کودک تازه به دنیا اومده و هنوز زبان ورزی نیاموخته، گویی زبانی داشته و فراموشش کرده، اون زبانی که در عالم معنی، در عالم زر پیش از ورود به این جهان خداوند در اون نهادینه کرده، زبان آشنا شدن با پدیده ها بی واسطه ی واژه ها، زبان اشراق، به نوعی هوش حیوانی. این کودکی مجدد که قیصر در شعر و کودکی بیان میکنه و حضرت عالی روش انگشت گذاشتید، یک احیا و یک نوع پیراستگیه و اینجا به فضل میرسه، طرف فاضل میشه، پویشگر فکر. حالا باز مقامات بعدی تا به حق الیقین و عین الیقین و اینها برسه. احساس میکنم چنین تعبیری میشه از ماجرای کودکی و شعر ارائه داد.
خب ببینید، قیصر امینپور هویتی رو ترسیم میکنه که این هویت فطریه، همینطور که شما فرمودید، هویتی است که اصلا ما بر اون اساس خلق شدیم، فطرت الله التي فطر الناس، یعنی خدا ما رو بر اساس اون فطرت خلق کرده و این یک هویت دست نخورده است
و الهیه و جاودانه.
من الان برای خودم میتونم یک هویت جدید بسازم، اما مبناش پیشفرض‌های منه و جامعه است که درش رشد کردم. اما قیصر امینپور با بازگشت به کودکی، همینطور که اگر آثارش رو هم نگاه بکنید، خب مجموعه، شاید بد نباشه اینجا عنوان مجموعه های قیصر رو هم که منتشر شده ذکر کنیم بین بحث، از آخرین مجموعه هایی که منتشر شد، دستور زبان عشق، گلها همه آفتابگردانند، آینه های ناگهان، و تنفس صبح. این مجموعه شعرهایی است که شاید بشه گفت مثلا مجموعه شعرهای جدی قیصر است، اما به همون میزان برای کودک و نوجوان اثر تولید کرده قیصر امینپور. مثل چشمه مثل رود، بیبال پریدن که مجموعه نثر ادبیه، منظومه ظهر روز دهم، یعنی شعر عاشورایی خودش رو اومده برای کودکان سروده.
اصلا ادبیات کودکش رو دکتر ما باید امروز باید باز کنید برای ما.
خیلی پیچیده است و اینا من فکر می‌کنم آثار کودک و نوجوانش از آثار به اصطلاح بزرگسالش بیشتره. به قول پرستو، طوفان در پرانتز، اینا همه مجموعه‌ای است که چاپ کرد.